به بعد علاقه به مدح و ثنا، این آفت بعدی خودسازیه، از اینکه دیگران انسان رو مدح کنن. اینجا یه نکته ظریفی از خواهش کنم خوب عنایت کنید. ما تو زیارت امین الله میگیم خدای منو محبوب قرار بده، محبوبتن فی ارضک و سمائک، منو در میان هم زمینیان هم آسمان در بین ملائکه منو محبوب قرار بده. این بد نی، منو محبوب قرار بده متفاوت با اینه که برای محبوبیت کار بکنم یا خیلی دنبال محبوبیت باشم، اینا با هم فرق میکنه. این که من کار خدا را انجام میدم، من اصلح ما بینه و بین الله تعالی، اصلح الله بینه و بین الناس، به این کار ندارم. برای محبوبیت کار میکنم، این نه، من برای خدا کار میکنم خدا مرا محبوب قرار بده. این جای خودش، اینجاست که حضرت امام رحمت الله علیه میفهمند که انتقاد عامل اوج گرفتن کسیست که سالک الالله، اینکه به انسان انتقاد بکنن که بعضی وقتا خیلی ناراحت میشه کار خدا رو انجام بدیم، یه شایعه ای علیه ما پخش شده، بلش کن، اتق و موازت تو هم بکنه، نه که خودمون این کار بکنیم علیه ما حرف درست بکنن. کار خودتو انجام بده، فضا درست نکن، بی خود دیگران علیه خود تحریک نکن، اما اگر جایی یه کسی به خاطر بیماری قلبیش شایعه علیه ما درست کرد، حرفی علیه ما زد، نباید ناراحت بشی، گفته که گفته، بین خودت و خدا درسته، آره خیالت راحت، حرف اون مهم نیست. اما اینکه دنبال این باشین که مثلا هی هر جا قرار میگیریم بلکه ایشون خیلی مثلا چنین هستن، جز پیشگامان هستن، از سابقون هستن، جز عابدون هستن، سالک الالله هستن، فقیه همدانی هستن، سالک همدانی هستن، ربانی هستن، خیال میشن این چیزا، اجای رفتیم حالا مثلا ما روحانی بودیم یا نبودیم، به ما حجت الاسلام گفتن، بل مسلمین گفتن، آیت الله گفتن، لیسانس گفتن، فوق لیسانس گفتن، آقا گفتن، دکتر، چه اتفاقی افتاد؟ که رفقا میگفت زمان جنگ روحانی بود، روحانی هنشون میگفتن که میرفتیم، خیلی هم البته ایشون همچین شوختر بود، میگفت هر جا میرفتیم سخنرانی زمان جنگ مثلا پوستری میزدن، یه مثلا پرده میشن مقدم مثلا مبارک حجت الاسلام، هی میگفتن آقا از اینا نزنید، ایام جنگ باید صرف جویی بکنیم فلان اینا، بله همه جا میزدن دیگه. یه جا رفتیم نزده بودن، گفتم بی تربیتا آجا، یه پوستری چیزی اونجا برگشتم میخوادم بگم سید محسن انگار خودتم، آره هی میگفتم آها نزنید اسراف هست، همش فیلمه. اتفاقا تا دلم اینه که از اینا بزنید، ولی چرا حجت الاسلام خالیه، ولی مسلمین هم بذارید اون دیگه ریتم میشن همش کامل شه، میخواد مد میکنن، خواهش میکنن را باز کنین، بفرمایند بالا بشینین پایین بشینین، خوشم میاد، خوشحال میشن. به بعد بی اهتمامی به حرام و اولویت دهی به واجب، مکرر سوال شده ما اول بریم سراغ کارهای خوب و انجام کارهای خوب یا بریم سراغ ترک کارهای بد، همیشه جواب یه چیز بوده، اول ترک حرامه، واجب و نیکی خودش میاد. ترک حرام خیر را قطعا ایجاد می کند، اما انجام واجب و خیر لزوما ترک حرام را در پی نخواهد داشت. حرکت‌های غیر متعادلی که انسان می‌بینه، بعضیا یه جایی به یه واجبی چسبیدن حرام‌هایی رو ترک می‌کنن. یه مثال دور بزنم، نه از واجب و حرام، از اولویت نشناسی. خدای قرائتی نه می‌کنن، حتی از تواضعشونه. می‌فهمیدن رفتیم یه جایی، اون موقع من مثلا رئیس ستاد اقامه نماز بودم، می‌فهمیدن. رفتیم و منزل یه پدر شهیدی ما مهمان بودیم. اونجا رفتیم مثلا گفتم آقا برای تجهیزو کجا باید برم، گفتن آقا باید کلی پله رو برید پایین، مثلا جایی بود تو خیلی پله‌های پیشتر پیچ تنگی، تا کلی با مکافات رفتیم پایین، اونجا وضو گرفتم و خواستم بیام بالا، بریدم پدر این شهید پیرمرد از همه پله‌ها اومده پایین، یه حوله‌ای هم با خودش آورده، اومد جلوی منو گفت آقا براتون حوله آوردم. گفتم متشکر، آب وضو در دین اومده که مستحبه که خودش خوش بشه. بابا برگشت من گفت تو دینتون نیومده که پدر شهید این همه پله رو اومد پایین ناامیدش نکنیم، تو دینتون اینو نگفتن؟ این اولویت نشناسی، البته از تواضع قرائتی که اینو میگه، والله کمالات ایشون که مفروض و معلومه، ولی این که اون دین که اینو گفته اینو نگفته، الان نگفته که بالاخره پیرمردی واجب انجام میده از اونور حرام هم ملتزمه، این چه جور واجبیه؟ کمی یه ذره سریع‌تر پیش برم. مطلب بعد، بی توجهی به نقش جسم تزکیه مال چیه؟ مال روحه. خب جسم چی کار است؟ میفرمایند که ما برای خودسازی باید سه تا چیز رو کنترل بکنیم: یکی خوابمون، یکی زبانمون، یکی غذامون، طعام و نوم و کلام. آدم پرحرف، پرخور، پرخواب به جایی نمیرسه. رفتیم سراغ تزکیه روح، جسم چی کار است؟ بلاشک خودسازی روحی باعث گرفتاری های معقول جسمی خواهد شد. کسی که میخواد جسم رو پروار بکنه نمیتونه خودسازی بکنه، غذا بخوره ولی نه در حدی که به بند خدا میگم تصوری ندارم از اینکه سه لقمه مونده تموم بشه. یعنی چی؟ به ما چی گفتن در مورد خوردن؟ جسارت بکنم، عذر میخوام. عروسی تشریف میبری و میریم، اعلام میکنن آقایون و خانم‌ها بفرمایند برای صرف غذا، چه اتفاقی میفته؟ نیاز فکر میکنم که در خانه اگر کسی از یک حرف، یعنی کم مونده که جنگ داخلی اتفاق بیفته، سر این که مثلا از اون قسمت مثلا گوشه مثلا بیشتر برداریم. بعد چه اتفاقی میخواد بیفته؟ بعض از روایت های ذره ناجوره نمیتونم بگم، ولی میگم عیبی نداره. روایت داریم که وقتی میرید برای غذای حاجت، به آنچه از بدنتون دفع میشه نگاه کنید. خب برخی ها در تحلیل حدیث میگن دلیلش اینه که اگر مثلا ضایعاتی مثلا خونی در اون ضایعات بدن هست انسان متوجه بشه. اما شاید یه دلیلش هم این باشه که من نگاه بکنم ببینم برای چی داشتم له له میزدم، برای چی اخم و تخم کردم با همسرم که حالا این غذا شوره یا کم نمکه، نمیدونم لوبیاش جا افتاده یا جا نیفتاده، مثلا لیموی قیمش کمه یا زیاده، دعوا سر این کردم و بعدم ناراحت شدم و سه روز قهر کردم که قرمه سبزی جا نیفتاده بود. من این غذا رو میخوام آخرش چه کار کنیم؟ طعام و کلام و نوم، خواب و در مورد زبانم که دیگه فکر میکنم انقدر قضیه واضحه که کتابی نوشتن 190 تا گناه زبانو جمع کردن. 190 تا این مثال گوشت عمده جهنمی ها رو درگیر کرده. عمده اهل نار به خاطر زبان میرن جهنم. نکته بعد استمرار و تدریج. آقا رای میونبر داریم ما، مثلا یه ذکری بگید ما این ذکر رو بگیم یه مرتبه های بردا بره کنار. نه خیر نداریم ذکر خاصی مخصوص مثلا برای خودمونی ها، نه نداریم. حالا جمع خودمونی اگر چیزی هست مطلبی مثلا بلنگو رو خاموش کنیم، نه نداریم ذکر. کسی نماز صبحش قضا میشه حالا بیاد بگه سبحان الله سبحان الله، نماز صبح تو بخون. ما ذکر نداریم، دین راه میونبر نداریم. آقا بعضی رزمنده‌های ما یک شب راه 100 ساله رفتن، بله مسیر رو درست اومدن، پای سکو کرستن تونستن بپرن. اگر کسی مسیر رو درست بره پای سکو برسه میتونه بپره. به همون خاطر یه عده تا پای سکو رفتن ولی توان پریدن پیدا نکردن. دین راه میونبار نداره، استمرار و تدریج، آروم آروم. یه پیش بزرگواری بودیم، یه آقای جوونی اومد گفت، باز میخوام نبودیم، ایشون تعریف میکردن، میفهمیدن که یه جوونی اومد گفتش که آقا چیکار کنم؟ گفتم که جامعه بخون، زیارت جامعه باش. فرداش آمد آجاقا بله. دیشب زیارت جامعه خوندم هیچی نشد. گفتم امشب بخونید، میگم بعدش قول چراغ بیاد خدمتتون. یعنی تصورش اینه که صلوات آخرش که فرستادیم یه بار یه قولی میاد، خب قربان بفرمایید مثلا ادعیه حضرت عالی چی که اونا رو به هدف استجابت برسانم. که دو رکعت نماز خوندیم به حال نتیجه کاری بکنید اتفاق. آقا ما یک سالی عبادت انجام بدیم بعد میتونیم به قاشق نگاه کنیم کج بشه؟ اگه برای کش کردن قاشق داری این کار انجام میدی، بهت قول میدم یه قاشق یک بار مصرف هم نمیتونی کش کنی. شما کار خودتو میکنی سر وقتش برای امر خدا، به اذن خدا اونو بهت میدن، نه که برای اون کار بکنی هیچ اتفاقی نمیفته. برای کرامت عبادت بکنی هیچ چیزی رو نخواهد من دلش. کشمیری رحمت الله علیه میفهمیدن هر کاری رو شروع میکنید لااقل یه سال ادامه بدید، لااقل یه سال. یه کاری آقا از کار روزانه رو شروع کردیم الحمدلله، صبح سرویس دانشگاه سوار میشیم، قبل از اینکه حرفا گل بندازه ستا رو میگم، ستا یا حی یا قیوم صبح گفتم خدا پدرتون. یک سال لااقل با پنج روز و شیش روز. مطلب بعد جمع خودسازی و وظایف فردی و اجتماعی. برخی خودسازی رو مساوی و مترادف میدونن با عزلت. شما مثلا آدم فعالی بودی توی دانشگاه، توی محل، توی مسجد محل، خیلی منشأ خیرات بودی. مثلا کلاسی که شما برای بچه‌ها برگزار کردی خیلی پربار بود، چرا ادامه ندی؟ مشغول خودسازی هستن. یعنی خودسازی حتما باید تو پستو باشه؟ خودسازی و دیگرسازی بر هم تقدم دارن یا ندارن؟ قطعا دارن. خودسازی مقدم بر دیگرسازی است، ولی این تقدم زمانی نیست. من 50 سال خودم رو بسازم بعد برم سراغ دیگران. خودسازی و دیگرسازی متقارنن، همزمانن، ولی خودسازی بر دیگرسازی تقدم رتبی داره. یعنی من باید بیشتر حواسم به ساخت خود باشه تا ساخت دیگران، از این غفلت نکنم. و محور آخر، توجه به امتحانات الهی. ما چه کار میکنیم؟ ما یه کار خیلی رو انجام میدیم، خدا یه امتحان سخت از ما میگیره. مثلا یه گناهی رو ترک میکنیم، یه بار یه بیماری میگیریم. بیا همینه، میگی گناه رو ترک کن، گناه رو ترک کردیم مریض شدیم. میتونم به مزاح بگم ترک عادت موجب مرضه است؟ یعنی عادت کرده بودی گشتی کنار، بدنت غیبت خونش کم شده. اما جدیش اینه که خدا اگر اینجا امتحانی گذاشته سر را، از دو حال خارج نیست. یا کفاره برخی گناهان الحمدلله که عذاب دنیا رو بکشیم از آخرت در امان باشیم، یا اینکه خدا میخواد یه پله بیارتت بالا. برخی یه کار خوب که میکنن بلافاصله نتیجهش که نمیبینن همین دیگه. خب از کجا میدونی که این از چه بابیه؟ خیلی وقتها اونهایی که در مسیر تعالی قرار میگیرند مشمول امتحاناتی میشوند که افراد بی تفاوت هیچ وقت اونا رو نمیفهمن. لذا ما یه اتفاق میفته تند اینجوری بگه ما چه گناهی کردیم که این اتفاق برام افتاد؟ من شما سوال میکنم، پیامبر نازنین ما چه گناهی کرده بود که میفرماید ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو؟ هیچ پیامبری اندازه من اذیت نشد. خب همین دیگه، حتما پیامبر کار بدی کرده بوده، ای اذیت میشده. آقا این واقعا حرف جدیه که هر کی در این بزم مقرر طرف جام ولا بیشترش میدن. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا. یعنی خدا میگه نابودت میکنم توی امتحان، ببینم چی ازت در میاد. بعد حالا یه سرماخوردگی میاد، یه جوری با آسمون نگاه میکنیم که کم مونده آسمون بیفته پایین، که چرا ما؟ محور آخر عرضم خیلی مختصر، این که ما چی کار کنیم، یه عرض کلی یه عرض جزئی. خیلی این سوال رو از بزرگان میپرسن، منم پاسخ اونها رو میخوام عرض کنم، خودم که مطلبی ندارم که بگم. ما چه بکنیم؟ دستورات مختلف، حرفای متنوع میشنویم، سوالات متعدد داریم، مسیر از کجا آغاز میشود؟ همه رو جمع کنیم میشه یه روایت از وجود نورانی پیامبر بزرگوارون که حضرت میفرمایند که من عمل بما یعلم علمه الله ما لم یعلم. هر کس به اون چیزی که میدونه عمل بکنه، خدا علم اون چیزی که نمیدونه رو بهش خواهد داد. این تضمین الهی است. مثالی که حقیقت معمولا برای این حدیث عرض میکنم اینه. فرض بفرمایید من از اینجا میخوام راه بیفتم به سمت در خروجی. اینجا تاریک در حد ظلمات لا یبصرون. یعنی اگر من یک ساعت اینجا بشینم نمیتونم انگشت خودم رو ببینم، اینقدر تاریکه. یه شمعی رو به دست من میدن، این شمع 30 سانت جلوی پای من روشن میکنه، فقط 30 سانت نه بیشتر. میگن آقا این شمع رو بگی دستت، راه بیفت سمت در خروجی. من میگم نه، من میخوام برم سمت در خروجی، یه چیزی بدین که تا همونجا کامل روشن بکنه، یا چراغی باشه یا چراغ قوه. میگن آقا شما برای رسیدن به در خروجی همین شمع برات کافیه. چرا؟ این 30 سانت دستت بگی، 30 سانت جلو پات روشن میکنه. تو با این حرکت کن، هر چقدر میری 30 سانت جلوتر تو هی روشن خواهد کرد و همین شمع برای رسیدن به مقصد برای تو کفایت میکنه. تو به اون چیزی که میدونی عمل بکن، خدا علم اون چیزی که نمیدونی رو بهت خواهد داد. اول راه نمازش قضا میشه، اومده میگه که ببخشید اگر یک حسی به ما دست داد چگونه متوجه بشیم که از لمعات الهیه است یا از رشحات ابلیسیه؟ عزیزم نماز صبح خوندی امروز؟ نه. شما فعلا نگران رشحات و لمعات نباش. هر وقت که زمینش فراهم شد، خداوند رشحات و لمعات رو داد، خودش هم بهت میگه کدوم رشحات کدوم لمعاته. نماز صبح نمیخونی، یک حالتی به من دست داده، غذا زیاد خوردی، دلت یکم درد میکنه، این حالتی که من به دست داده. حسای معنوی من در آوردی. اون طرفم که ماشاءالله. اینجا میخوام به یه آفتی اشاره بکنم، اونم استاده. آقا تگ این مرحله بی همراهی خضر مکن. بالاترین خضر کیه؟ خداوند متعال. خدا میگه خضرت منم، من بهت میگم چیکار کن. از خدا بهتر استاد میخوایم؟ خودش میگه حرکت کنی معنیشو بهت میدم. میخوایم راه بیفتیم، خدا هست. به اسم استاد الحمدلله هر کی کوچکترین مشکلی با والده پیدا میکنه صاحب کرامت میشه و سیمش بس میشه. طرف یه ریشی گذاشته و یه عمامه یه تشکیلاتی، همین کاظمینی بروجردی که چند سال قبل داشتیم اومده میگه من عکسمو برداشتم یه چیزایی دور و برش کشیدم، مردم اومدن دیدن دست منو میبوسن و دست به لباسای من میزنن، به چششون میزنن، خوشم اومد. ای چقدر کیف داره. ادامه دادم مسیر رو. بعد نتیجهش همین اتفاقاتی میشه که چند وقتی بار صداش در میاد، یکی سوء استفاده اخلاقی میکنه، اون یکی به اسم امام زمان یه سری پسر و دختر همسرشون رو ول کردن، اطراف شهر تو کوها دارن دنبال امام زمان میگردن، یه عده راه میفتن دور یه سنگی میچرخن به اسم کعبه فرضی، یه عده سجده میکنن بر غیر خدا به اسم این که چی؟ میخواییم خودسازی بکنیم. و گفتن طی این مرحله بی همراهی خضر نکن. اصلا مگه شما به مرحله رسیدی؟ اون مرحله کجاست؟ کیه؟ و خدا میگه تو عمل کنی من علمش رو بهت میدم، تضمین خدا رو داریم. خب من پس به وجود میاد، ببین برای خدا حرکت بکن، خدا اونی که باید به اون سوالهای خاص جواب بده رو سر رات میذاره. برای خدا کاری داره که یه کسی رو بذاره سر رای ما، سر یه بزنگایی به سوال ما جواب بده؟ میتونه؟ این قدرت رو داره یا نداره؟ این راهکار کلی. اما به جهت جزئی چند تا نکته رو بیشتر تأکید میکنن علما. من حرف اون بزرگواران رو تکرار کنم. اول دوام وضوعه، دائم الوضو بودن. حالا یه قرائتی به مزاح میگفتن خب شما میرید دستشویی تا اینجا که میشوری، خب 4 سانتی بالاتر رو بشور. اما حقیقتش اینه که الوضوء نور. این نور که با انسان همراه شد بلا شک یک اثر وضعی در انسان میذاره. حالا یه وقتی قدیم بوده میخواستن یه تجربوزی بکنن باید تا سر چشمه میرفتن، آب سرد بود و هزار. الان که دیگه الحمدلله آب گرم داخل ساختمون به هر سمت دست راز بین میدونی شیر هست. خیلی حیفه که انسان دائم الوضو بودن رو که به معنای دائما در حال عبادت بودن هست و رها بکنه و این رو با بیتفاوتی و غفلت. دوم توجه به نماز. اول ما یها سبه العبد از صلات و این قبلت قبل ما سباها و این ردت رد. این نماز است که ما را انشاءالله عاقبت به خیر میکند. در هر جایی، هر مکانی، در هر وضعیتی نماز اول وقت. یه حکایتی رو چند وقت پیش خوندم بگم براتون، جالبه. باز آقای قرائتی، چقدر اسم ایشون هم امروز اومد، آقای قرائتی میفرمودن که ما تو صفت اقامه نماز گفتیم هر کی خاطره از نماز داره برامو بفرست. افراد مختلف فرستادن، یه دختر 10-11 ساله هم خاطرهشو فرستاد که میفرمودن ما همه منقلب شدیم گفتیم امام فقط امام خمینی است، یه دختر میتونه امام باشه. اتوبوس توی جاده داره حرکت میکنه، بچه به پدرش میگه که بابا مثلا یا داره تو آفتاب طلوع میکنه یا داره غروب میکنه، الان خاطرم نیست کدوم میشه، مثلا بگید بیسن برای نماز. پدرش میگه حالا رسیدیم قضاشو میخونیم. میگه خب آخه حیف قضا بشه. میگه من پدرتم، امر پدر واجبه، گوش کن دیگه. دختر چی نمیگه؟ این سطلی که زیر صندلی جلو آویزون بوده رو برمیداره میذاره جلو، یه بطری آبی رو میاره شروع میکنه وضو گرفتن طوری که آب اگه میریزم داخل سطل بریزه، اتوبوس کثیف نشه. راننده در حال رانندگی، شاگردش توی اتوبوسه، یه لحظه توی آینه اتوبوس بچه رو میبینه. این که خداوند ان العزت لله جمیعا و اونی که ما رو توی چشم دیگران عزیز میکنه، ذلیل میکنه، ممکنه خداست، معناش اینه. پسره شاگرد راننده به من که چشش توی آینه به بچه میفته دلش میلرزه. به راننده میگه اوستا این بچه داره وضو میگیره. راننده یه چشم به آینه، یه چشم به جاده، یه ذره میره دل اونم آروم نمیگیره. فهمیدیم که دخترم مثلا میخواد نماز بخونی، میگه آره. ترمز وایسیم نماز. دختر که پیاده میشه برای نماز، اکثر افراد داخل اتوبوس پیاده میشن به هوای دختر و با دختر نمازشون میخونن که نماز قضا نشه. نماز، ما خواننده نماز و تلاوت کننده نماز نباشیم. رب اجعلنی مقیم الصلاه. مقیم الصلاه معناش اینه. خب موقع اذان شد، بخشید یه مهر هست مثلا من یه گوشه وایسیم نماز. ریا نیست، واجبات ریا خیلی بی کلاسیه واقعا. کسی با واجبات بخواد چون دیگر امر واجبی که باید انجام بدیم ریا نداره که. واسه وایستی صد بشکنه بقیه میان نماز بخونن، فقط میخواد یه نفر صد دو خجالت نکشه. آخه زشتیست ما واسه نماز بخونیم؟ اطاعت امر خدا زشته. خدا داره صداد میکنه، شیش بار میگه عزیزم حی علی الصلاه دو بار، عزیزم حی علی الفلاح دو بار، عزیزم حی علی. بعد ما نشستیم، یادم معمولی ما رو صدا بکنه، یه دفعه صدا بکنه، دفعه دوم قطعا جواب میدیم. خدا شیش بار میگه عزیزم بیا، ما همجوری نشستیم مشغول میوه خوردن و حرف زدنی. سوم خلوص. خلوص رو حتما معناش میخواد. من میخوام یه نکته ای ازش بگم. آدم خالص از کسی طلبکار و متوقع نیست. بعضی وقتا من نوعی به واسطه این که یک اخلاصی دارم خودم رو از تمام خلق خدا طلبکار میدونم که بله چرا شما گناه میکنید؟ خب به شما چه دخلی داره که مرحوم اطلاعزم و بحشت رحمت الله علیه میمادن، آدمی که شب و روزش عبادت و بندگی و دعا برای خلق خدا، با مردم چجوری برخورد؟ مثلا سرش رو بگیری بالا مردم رو ببینه، مثلا حالا چه بسا بندر که میبینه حیوانی رو قطعا داره میبینه، به هم بگه چیکار میکنی؟ اینقدر ما عبادت میکنیم شما این کار رو میکنید، بعد بارون نمیاد، داد بزنه سر من. آدم مخلص از خلق خدا طلبکار نی. اگر اخلاصی دارم این میکنم در اختیار من، از اول تا آخر شما رو دعوا میکنم، چیید شما عبادت کنید، خجالت بکشید، این چه وضعیه؟ که چی؟ مثلا حالا دو رکعت نماز مستحبی خوندم، مگه برای طلبکاری مردم خوندی؟ بعد آدم مخلص از خدا هم توقع نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. فقیر طلبکار نمیشه که. خلوص اگر خدای ناکرده به نوعی طلبکاری و خود برتربینی بیانجامد، معلوم است که از ابتدا اصلا خلوص نبوده، یه امری بر من مشتبه شده. چهارم تدبر و قرائت قرآن. 10 آیه در روز بخونیم از غافلان نیستیم. و همینطور پیامبر ما که پیغمبرهای دیگه بعضن برای قومشون درخواست عذاب میکنن، پیغمبر ما جنگ اوه تمام نشده میگه یا رب به انها اولای قومی لا یعلمونی، موقع عذاب نفرستی. این پیامبر از ما گله میکنه میگه یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. مهجوریت قرآن به چی؟ اول به نخوندنشه. کسی بخواد خودسازی بکنه قرآن نخونه، هیچ، مثلا گمان میکنم که کلا مسیر رو اشتباه فهمیده. برای که تسهیل بشه از این قرانای سیپاره، حتما ملتزم هستید، اصخایی میکنم تذکر میدم، قرانای سیپاره داشته باشین، چی بی کیفی جایی بذارید، یه جایی منتظرید باز کنید، مقدار روزانه رو بخونید، معنیش هم روش هست، یه نگاهی بکنید، تدبری هم میشه، روزی یه صفحه دو صفحه بخونید، بعد از مدتی این انس با قرآن برکتش به زندگی انسان نشون میده. پنجم توسل به ائمه. کسی به جایی نمیرسه مگر از مسیر ابو عبدالله الحسین علیه السلام. کل ناس و فنون نجات اومد سراغ امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما شما اهل بیت رو دوست داریم، اما یه چیزی میخوام بگم. حضرت گفتن بگو. گفت ولی راستش بخواد امام حسین رو یه جور دیگه ای دوست داریم. حضرت فرمودن خود ما امام حسین رو جور دیگه دوست داریم. کل ناس و فنون نجات، همه ما کشتی نجات هستیم، ولیکن سفینت الحسین اسرع، این کشتی سرعتش کان ندارد. به قول مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه، کسی به جایی برسه جز از مسیر محبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. از آخر انفاق، از این که در راه خدا دست بده داشته باشید، مبسوط الید باشید در راه خدا، افراط و تفریط نکنید، از این غفلت نکنید. این که دائما میگه صلات و زکات، چرا دائما زکات رو کنار صلات میاره؟ چون خداوند میدونه که انسان ارتباطش با مال چجور، تعلق به مال رو تا وقتی که شخصیتون شکل نگرفته در خودتون از بین ببرید. دست بده در راه خدا. ما پدر و مادرمون مثلا آقا برای ما فطریه میدن، عیبی نداره، از پول خودت فطریه بده، برای خودت سال خمسی تعیین کن. از الان که هنوز مال و منالی نداری، از این که حق خدا رو از اموال خودت، از همه اموال ما مال خداست، اما اون چیزی که تشریع شده بدیم، از الان عادت بکنیم. این شش تذکر هم مواردی است که خب بیشتر تکرار میشه در فرمایشات بزرگوار. من عذرخواهی میکنم که تصدیق دادم و امیدوارم که بخشی ولو اندک از عرایض بنده مفید و فایده بوده باشه و انشالله بزرگواران ملتزم هستن از باب ان الذکرات تنفع المؤمنین، اون رو به احسن وجه عنایت بفرماید، هدیه به پیشگاه نورانی وجود نازنین حضرت صاحب ارواحنا فدا.